بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه نقل اقوال و آراء برخی از صاحب نظران درباره اینکه آیا امارات در اصول فقه مفید علمند یا مفید ظنند، علم حساب میشن به لحاظ عرفی یا همون ظن هستند، و اینکه آیا در اعتقادات دینی مدلول امارات مثل ظواهر قرآن و روایات و نیز خبر واحد ثقه آیا اعتبار داره در اعتقادات یا نه، از شخصیت هایی که در این باره اظهار نظر کرده است مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هست رضوان الله علیه، که ایشان در همین مکان سالها تدریس داشتند، در همین زیر کتابخانه در یک زمانی کفایه می فرمودن، بعدم خارج درس خارجشون اونجا اصول داشتن، رضوان خدا بر ایشان. بله، ایشان در کتابی دارن به نام مدخل و تفسیر که در واقع بحثای مقدماتی تفسیر قرآن، به مناسبت اینکه مدارک و منابع تفسیر چیست می شود به خبر واحد استناد کرد، به ظواهر میشه استناد کرد یا نه، فرمودند یعنی در واقع با استناد به این که دلیل حجیت هم خبر واحد و هم ظواهر قرآن و امارات دیگر مثلا اماره ید که در اصول و فقه گفته می شود اماره ملکیت است، فرمودن مدرک اساسی حجیت اینا سیری عقلاست، آیات و روایات هم تأیید همین سیره است، و سیری عقلا هم مقید نشده به این که مثلا خبر واحد را اگر بهش استناد می کنند مقید نشده است به این که حتما اثر عملی داشته باشد، یا ظواهر باید اثر عملی داشته باشد، که اگر اینجور می بود یعنی مقید بود به این که یک اثر عملی برش بار بشود، اون وقت به احکام فقهی اختصاص پیدا می کرد. فرمودن نه، سیری عقلا مطلق است. از باب مثال زدن، عقلا همان گونه که اگر به آمدن مثلا زید از سفر علم قطعی داشته باشن، این خودشون قطع و علم داشته باشن که زید از سفر آمده، از اون خبر می دهن. همینطوری که اگر خودشون علم داشته باشن مثلا دیده باشن که آمده مستقیما، اگر یک فرد موثقی هم بهشون خبر بدهد که زید از سفر آمده خبر میدن، یعنی هیچ فرقی قائل نیستن که حالا خودم دیدم که زید آمده به دیگری منتقل کنم یا فرد ثقه‌ای به من گفت، بازم میگه بله زید از سفر برگشته مثلا، اینجوری خبر میده، فرقم نمی کند که آمدن این زید یعنی این خبری که می دهد برای آنها اثر عملی داشته باشد، یعنی در زندگی آنها نقشی داشته باشه، یا صرف اطلاعاتی، همین فرقی نمی کند، بیاد نیاد تأثیری بر زندگی آنها نداره، اینا مطلقه مقید نیست. این راجع به خبر واحد. در مورد کلام هم می فرمایند اگر کسی سخنی بگوید یا بنویسد چه صریح باشد در یک مطلبی، دلالتش صریح باشه، یا اینکه به اون اخذ میکنن قطعا اگر چنانچه یک مطلبی نوشته ای گفته ای صریح در یک مطلبی باشه به اون استناد میکنن، اگر مدلول ظاهر کلام هم باشه اون مطلب و قرینه برخلافش البته نباشد، در این صورت هم قرینه عقلی یا نقلی برخلافش نباشد، بازم بهش استناد میکنن. یعنی از عقلا استناد به هم خبر ثقه و هم استناد به ظواهر، چه صریح باشد، یعنی ظواهر همونطوری که به صریح استناد میکنن به ظواهر هم استناد میکنن. این مطلبی است که ایشون در کتاب مدخل و تفسیر صفحه 186 تا 188 حادثش اونجا بیان فرمود. بله، مرحوم آیت الله منتظری در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه جلد دوم صفحه 102 تا 103، البته موضوع بحث ایشان ظواهر و امارات نیست، بحث تقلید از خبره از مجتهده. اما خب مطلبی که بیان کردن اون ملاکش شامل حال اینجا هم میشه. ایشان فرموده است باز مهمترین دلیل بر جواز یا وجوب تقلید از مجتهد عادل در احکام دینی این است که سیری عقلاست، یعنی باز استناد به سیری عقلاست. مهمترین دلیل بر جواز تقلید یا وجوب تقلید از مجتهد در احکام شرعی سیری عقلاست، و سیری عقلا این است که به قول خبره، کسی که در یک زمینه تخصص داره خبره است، عرض می‌شود که وثوق یا قابل وثوق هم هست، یعنی خبره عادل موثق، بیچنین فردی سخنش و رأیش مفید علم است، البته علم اجمالی. این که میگن علم اجمالی یعنی چون خود این طرف دلیل که نداره که یک مثلا میگه ایشون متخصص هست، حالا این آقا که متخصص هست در فن خودش، مسئله الف ب جیم دال، یعنی این آقایی که رجوع به اون میکنه همواره یک دلیل داره، نمیگن اجمالی به این خاطره، یعنی در همه این مواردی که به او استناد میکنه دلیلش چیست؟ میگوید ایشون اهل خبره است و اهل خبره قابل اطمینان موثق، قولش اطمینان آوره، من اطمینان دارم، یک دلیل داره، به این لزوم میگن اجمالی. در حالی که خود اون صاحب نظر یعنی اون متخصص برای هر مسئله یه دلیل علاهده داره. دقت میفرمایید؟ یعنی فرق ما بین صاحب نظر و خبره و این آقایی که به او استناد میکند، اونم به هر اون به رأی خودش اطمینان دارد شخصا به شخصهی، منطقه برای هر رأی دلیلی جداگانه آورده است، لذا میگن تفصیلی. اما این شخصی که به او اعتماد دارد در همه این مسائل اونم اطمینان پیدا میکنه، یعنی همون حالت اطمینان قلبی که برای اون صاحب نظر مشتهر است برای اینم حاصل میشه، منتها یک دلیل داره همواره. این را مرحوم های لاهیجی هم در بحث قول المعصوم داره این مطلب را، که میفهمد کلام شیعه با کلام مثلا معتزله یا اشاعره فرق داره، تو مقدمه گوهر مراد داره، اونها ظنی است ولی اینا علمی است، اونا ظنی هست ولی اینا علمی است. چرا؟ چون که اینا استناد میکنن به قول معصوم و قول معصوم یقین آوره، منتها تو همه مسائلی که استناد میکنند به قول معصوم یه دلیل داره، اون چی هست؟ قول المعصومه حجتون، یا قول المعصومه مفیدون للعلم، همه جا همینو میگه، توجه میفهمید؟ دلیل در واقع یک دلیله، ولی اونی که تقلید نمیکنه یا به قول معصوم استناد نمیکنه، استناد عقلی میکنه برای اون مسئله، برای هر کدام جدا جدا دلیل داره. این که مرحوم آقای منتظری فرمودن که علم اجمالی، مرادشون این است. میفرمایند از نظر عقلا قول اهل خبره که مورد وثوق باشه مفید علم اجمالی است، مرادم اینه، علم اجمالی و اطمینان است نسبت به چیزی که او نظر میدهد، لذا تقلید اعتبار یا حجیت تعبدی ندارد. یعنی اینجور نیست که ما در مسئله تقلید که میگوییم قول خبر حجت است و ما تقلید جایز تقلید بکنیم یا واجب تقلید بکنیم، این تعبدن این جوازش یا این وجوبش باشه. بله. و ادله نقلی داله بر جواز یا وجوب تقلید نیز بر حجیت تعبدیان دلالت ندارد، ادله نقلی که داریم، بلکه بیانگر این مطلبن که فرد عامی یا جاهل با رجوع به مجتهد که اهل خبره در احکام دینی است نسبت به حکم شرعی علم اجمالی و بسیط پیدا میکند. یعنی در واقع روایت ادله نقلی هم ناظر به این هستن که آدمی که عامی هست و خودش مجتهد نیست، با استناد به قول مجتهد او هم یک علم اجمالی براش حاصل میشه. ادله چنین چیزی میگوین، دقت کردین؟ بعد ایشان خب حرف خیلی دقیقی دارن، اون اسکالا به نظر قاصر حقیر هم همین حرف درستیه. میفهمن وقتی که مفید علم شد، حجیت علم ذاتی است، دیگه تعبدی نیست، که همه هم گفتن، یعنی همه قبول دارن روی کبرای کلی که علم حجیتش تعبدیه نیست، علم حجیتش به اصطلاح ذاتیه، ذاتیه که البته میگن یعنی عقلی، به حکم العقله. حالا انشاءالله تعالی این را بعدن که خواستیم یک بررسی جامعی بکنیم همین را باید بررسی کنیم که اصلا میگن حجیت قد ذاتیه یا کشفش ذاتیه یعنی چی؟ کاشفیت ذاتیه داره؟ خب خطا هم داریم، یعنی در این حالی که میگن کاشفیت قطع و یا علم چه است؟ میگن ذاتی است. خب اگر ذاتی است، از ذاتی لا یختلف ولا چی؟ ولا یتخلف. این هم حجیتش ذاتی هست، کشفش ذاتی هست، هم خطا پذیر، این قابل جمعه. اینا باید این معنی ذاتی رو ما باید روشن کنیم که ذاتی یعنی چی؟ که علما گفتن حجیت القطع ذاتیتون و لیس به اعتباریتن، اینجور گفتن های ذاتی اگر به اون معنا باشه تخلف ناپذیر باید باشه، در حالی که خب چه بسا قطعی که جهل مرکب هست، قطع هست ولی جهل مرکب. حالا اینا انشاءالله بعدا به اینا میپردازی، اینا نکات خیلی راه گشاییست. ایشان خلاصه حرفش این شد محصول کلام که در گرچه در بحث خبر واحد و ظواهر و اینها نیست، اما سیری عقلا را چون پایه قرار دادم، سیری عقلا در رجوع به اهل خبره در استناد به قول ثقه در فهم ظواهر کلام سیری عقلاست دیگه، یک یعنی در واقع یک دلیل، یک مبناست. استناد به سیری عقلا فرق نمی کند، ما به سیری عقلا استناد کنیم در کجا؟ در رجوع به اهل خبره، یک، یا استناد کنیم به قول فرد ثقه، دو، یا به ظواهر کلام متکلم که قرینه برخلاف نباشه، یه همیشه سیری عقلا. ایشان سیری عقلا را در رجوع به خبره بیان فرموده، بیان کردن که اینجا مفید علم است، ادله نقلیه هم تعبد نمیاره، یعنی اینا ادله تعبدیه نیستن که وجیه تعبدی باشه، همون سیری عقلا. سیری عقلا هم این را علم میدانه، علم هم که حجیتش چیه است؟ حجیتش ذاتیه، حالا ذاتی یعنی عقلی، یعنی به حکم العقل، این ذاتی به این معنی سالات اجمالا. حجیت علم که ذاتیه است یعنی به حکم العقل است، دیگه نیاز به جعل و اعتبار و تعبد و این چیزا نداره. اینم بیان ایشانه که خب رهگشاست نسبت به این بحث ما، ملاکش عامه ها، ولی مورد خبر واحد نیست، مورد ظواهر نیست، ولی عرض کردم چون مبنا را سیری عقلا قرار دادن و می فهمن سیری عقلا اینجا به این را علم میدانه، در حالی که یقینا این علم منطقی نیست، یعنی اون یقین منطقی یقینا نیست. اینم بیان ایشان. از آقای فروغ دیر تشبه آوردین، اول بیان مرحوم آقای فاضل را نقل کردیم از کتاب مثل و تفسیر، بعد کلام مرحوم آقای منتظری را نقل کردیم، در ادامه حضرت استاد آیت الله سبحانی هم یک مطلبی من ازشون پیدا کردم، داشتم مطالعه می کردم که خیلی مناسب بحث ماست، کتاب اصول الحدیث و احکامه، صفحه 139.
ولی از این سیره این هایی و این عقلی استفاده چون اون تحبیدی عام بدیه همیشه اسلام حالی هم باشه، یعنی الان پر حکم میکنه که این روش روش صحیحه، این راه درستیه، علم آور هم هست، یه راه علم آور دیگه،
بله به همین طوره
دیگه.
حالا عقلیات مثلا شاید فرقش این باشه که عقلیات همه اهل عقل درباره اونها این حکم را صادر میکنن، در حالی که الان که ما داریم میگیم سیری و عقلا این را مفید علم میدانه، همین را اهل دقت عمیق مثلا میگیم ریاضیدان باشه، فیلسوف باشه، اینایی که خلاصه میگن نه از نظر ما علم چه حساب میشود؟ علم یعنی چی؟ اونا میگن علم یعنی اونی که دیگه احتمال خلافش به صفر برسه، این را اونا علم نمیدانن. در حالی که اگر عقلی باشه مثل مثلا اولیات، مثل فطریات، مثل حالا همین چیزایی که در منطق گفته میشود، البته عرض کردم یه وقت در منطق هم دوست داشت نیست اون متواترات و اینا، ولی خلاصه اون حالا ادعاشون هستش که یقین به اصطلاح یقین مضاعف، یعنی دو طرفش قطعی است، یعنی ایجابن 100%، سلبن هم که خلافش را سلب میکنه اونم 100%، اینو بهش میگن علم. در حالی که حالا بحث این است که نه، یه تنزلی حاصل میشه، عقلا نه اون عقل دقیق به صورت اهل ریاضیات و اهل فلسفه متعارف از انسان ها، اینا به عقلشون هم عقل است، گفتیم حکم العقل، منتها عقل به اون معنایی که اهل دقت های فیلسوفانه و ریاضی و امثال اینا هم باشد نیست، حالا به این اعتبار تفکیک میشه. ولی عقل بله، یعنی عقلا هم به عقلیت هم به وهمشون نیست، به خیالشون نیست، یعنی مستند این رویه عقلا عقلهم هست، این هم جنبه عقلی داره، ولی به اعتبار اینکه اون عقلی معمولا جایی به کار می رود که تو مباحث فلسفی اینا هم دیگه مورد وفاقه، شاید به این خاطر این را تفکیک میکنیم میگیم سیری و عقلا، گرچه به عقلیتشون هست، البته به اون درک عقلیشون. یعنی چی تطبیق مخبر بستا این چون؟
بله، اطمینان علم، اما اینکه فلان چیز از مصادیق اطمینان از تبوردی خبرگوار مصادیق اطمینان به این پایده نداره، تطبیق میشه.
چی بر چی تطبیق میشه؟
مفهوم کلی اطمینان یه مفهوم کلی همه میخواد بگه خبر واحد از مصادیق اینه.
خب میگن یعنی سیری و عقلا این هستش که به اینا اطمینان پیدا میکنن، عملا بر اساس اطمینان گزارش میدن، دغدغه ندارن. چرا؟ بله،
ما باید تطبیق رو دقیق احراز کنیم که 20 کیلومتر بشه، یا مثلا تو یکی دو همین که مصور برای مفهوم یکی دو عرف واجه میکنیم میگه 1000 گرم، اما که تو مقام مصداق عرف تصاحب میکنه 950 گرم و میگه یکی دو، اون دیگه به درد ما نمیخوره.
اینجا از باب تطبیق نیست، اینجا اینه که اینها عملا موقعی که خودشون یک مطلبی را مشاهده کردند یا خودشون شنیدند، با همون درجه از اطمینان ازش خبر میدن به دیگری. مثلا میگه من فلانی، حالا مرحوم آقای فاضل مثالش این بود، خودش دیده که زید مسافرت بوده برگشته، میگه بله زید از سفر آمد، اطمینان داره در درسته. حالا همین حالت در بین عقلا، وقتی یک کسی موثقی که مثل خودش، مثلا خودش که حالا آدمی راستگو هست، دروغ نمیخواد بگه، یه نفر دیگر هم میشناسه که اینجوریه، اونم چنین آدمی هستش، وقتی بهش خبر میده، مثلا اون میخواد به من بگه، مثلا جناب عالی به ایشون گفته اید که زید اومده، اینم به من میگه آقا خبر داری؟ میگم چیه؟ میگه زید از سفر برگشته. اصلا هیچ فرقی نیست در ذهن او، در فهم او، که نه اینجا حالا مثلا با یه تعنی بگه، این مراد این است. یعنی اندهم خبر ثقه همون نقشی را داره که وقتی که این را مشاهده میکنه، این اینجا اعتبار را داره، مگر اینکه حالا این آدم در ثقه بودنش تردید باشه، یا احیانا شواهدی مثلا وجود داشته باشه که آدم مردد کنه در این که این آقا نکنه یه وقت اشتباه کرد، این خلافش، بله، یعنی جایی باشه که یک شواهدی قرائنی خلاف باشه کمی تأمل میکنه، مثل که مثلا خب اگر اومده بود پس چطور پرچم نزدن، مثلا این وقت مکه برگشته نوعا پرچم میزنن، من در خونه شون چیزی ندیدم، یا آقا میگه مثلا آمده، یا فرض کنید یه پیامکی چیزی میدادن، مثلا اینجور چیزها، یعنی که عرفیس باز مثلا رایج عرفی اینا که میاد در بین، بله یکم متزلزل میکنه، ولی اگر اینا هیچ کدام نباشه، یعنی مثلا موانعی وجود نداشته باشه، موانع احتمالیه، اونجا اطمینان داره. و بس این آره سب کنم من این کلمه رو بگم آقای فروغ، نگاه کنید اینجا اصلا علم یعنی چه؟ نه اصلا علم یعنی چه؟ علم اندل لغت یا اندل لغت اصلا علم یعنی چی؟ یعنی سکون و نفس، مگر اینطور نیست؟ خب اینا سکون و نفس دارن دیگه، اینکه سکون و نفس دارن که نمیتونیم بگیم خطا کردن، که حالا تو اندازه‌گیری ممکنه که بگیم این اندازه‌گیری هاشون دقیق نیست، خب اگر سکون و نفسی، حالا سب کنید بعدا باید این را تعقیب کنیم، الان ما بحث هنوز چیز نیست، این تمام نشده، فعلا من عرض کردم غرضم این است که چون این برحال خلاف مشهوره، برحال این حرف خلاف مشهور دیگه، باید بپذیریم مشهور این نیست تو عقاید به خصوص، بله نه که این که آور نمیدونن یا ظواهر را نمیدونن، بله همین عرض کردن، همین خلاف مشهوره. الان ما چون این خلاف مشهوره که یعنی اونا میگن لا یفید الطمأنینه والعلم بل هو ظنون، لذا باید حجیتش را اثبات کنیم، بله یه عده‌ای میگن نه آقا اصلا اینا مصداق علمه، مثلا کلام مرحوم حائری دیدید اینجور بود، یه دی دیگه اینجور بود که گفتیم از مرحوم بروجردی نقل کردیم. من غرضم این است که چون یه رأی مشهوری هست که این لا یفید الاطمئنان و اون یک و لیس هو العلم المطلوب من المکلفین فی الاعتقادات یا فی الاحکام، این علم نیست، اون علمی که گفته شده که علم میخوایم، طلب العلم فریضه، اون همون علم به معنای منطقی است، یعنی یه پیش فرضی، اون نظر به هر حال مشهور اینطوریه، وقتی میگن علم مرادشون همون یقین به معنای لخص منطقه، اون ادله‌ای که میگوید تحصیل علم بکنید یا از غیر علم تبعیت نکنید، آقایان میگن علم مراد همونیست در منطق گفته میشه، اون جزم 100%، این نظر مشهوریه، خلافش این است که اینجور نیست، این علم هم اندل اقلا اوسه است، علم معنی علم ها، معنی علم اندل اقلا اون است که سکون و نفس، این یک، اونی هم که در لسان شرع هم آمده به همین معنای موسع مراده، این دو، و این که حالا تو مصداق شناسی خبر ثقه یا ظواهر کلام اگر قرائن خلاف نباشه همین را افاده می کند، یعنی همینی که مطلوب است در شرع مقدس و سیری اقلا اینا افاده میکنه، یعنی اوغلا اینا رو علم میدانند، ایناست خلاصه، یعنی این دیدگاه دوامش به ایناست، یعنی دو سه تا مطلب باید اثبات بشه. حالا چون که این نظر مشهور این نیستش، ما گفتیم یه قدر این اقوال رو نقل کنیم، واقعا طول کشید، به خاطر این من عذرخواهی میکنم، طول کشید در خلالم بحث کردیم که تنها نباشیم، حالا بگن آقا شما یک حرفی میزنید اصلا هیچ کسی اینو نگفته، اینجورا نباشه، بعدا دوباره باید برگردیم بررسی کنیم، اگر احیانا مثلا همین نکته که آقای فروغی الان بیان میکنن، حالا برای دلگرمی ایشون عرض میکنم، مثلا مرحوم آقای شعرانی که خب ما هم بهشون بنده خیلی بهشون ارادت دارم، مرحوم آقای ابوالحسن شعرانی، ایشون به جد از این دیدگاه طرفداری میکنن، خیلی هم جدی هستن ها، کتاب دارن و خیلی به جد پاش وایسادن، من مطالعه کردم همه مطالب ایشان، حالا اینا را انشالله تعالی گفتیم بناس ادله مخالفین، ادله موافقین، اینا را همه را باید بررسی بکنیم. بله، جناب استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی، بله، در بحث من تقبل روایته و من ترد، این بحثی دارن که خبر چه کسی، الفصل الخامس، من تقبل روایته و من ترد. اول شرایط قبول روایت رو بیان کردن، شش تاست که یعنی سر کتاب اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، صفحه فصل پنجم، صفحه 130 و حالا یکی مثلا 130 اینا شروع میشه دیگه اینجا. شرایط قبول روایت که بیان فرموده، بعد فرمودن الدلائل الثلاثه على حجیت خبر الواحد، دلائل سگانه، بناء العقلا، آیت النبع، الاخبار التي تدل على حجیت قول الثقه. اینا رو اینجا تیتر کردن آوردن، خلاصه بحثشون به اینجا میرسه. آیت النبع و ساعت و دلالتها، راجع به این آیه خودی صحبت میکنن، دلالت میکنه نمیکنه، این قلت ها اینها که حالا به اونا من کاری ندارم. بعد میرسن به اینجا، این عبارت را میخوام دقت بفهمید، من ولو سلمنا تبعا للسان العرب، لسان العرب یعنی ابن منظور در کتاب لغت لسان العرب که علم را مثلا جوری معنا کرده که ان الجهالت هی مطلق و غیر العلم و تعلیل به صدد نهی عن کل عمل بغیر فنقولو، این فنقولو را که میخوام بخوانم کلام ایشون از محل استشهاده، فنقولو ان الاطمئنان العرفی، ان الاطمئنان العرفی و ان کان ظنن حسب تحدید المنطقی، اطمینان عرفی بر اساس تعریفی که در منطق داریم ظن حساب میشه، علم نیست، ولکنه علم فی نظر العرف، این اطمینان عرفی از نظر عرف علم است، فهو علی طرف نقیض مما جاء فی الآیه، این نقطه مقابل اونیه که در آیه آمده، کدوم آیه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، این نقطه مقابل این آیه است. آیه میفرماید از آنچه که علم نداری تبعیت نکن، درسته؟ اطمینان عرفی میگه من علمم، پس این نهی در آیه که لا تقف ما ليس لك به علم شامل اطمینان عرفی نمیشود، یعنی اطمینان عرفی علم است، آیه نهی لا تقفو شامل حالش نمی شود. و قد اوضحنا فی مبحث الاستصحاب ان الیقین الوارد فی روایاتهی، روایات استصحاب که لا تنقض الیقین به شک، الیقین الوارد فی روایاتهی لیس هو الیقین المنطقی، معنای یقین در اون روایات اون یقین منطقی نیست، ای الاعتقاد الجازم المطابق للواقع اون مراد نیست، بل المراد هو الحجة الشرعية و ان لم تصل الى هذا الحد، یعنی ولو به اون درجه که در منطق میگوین نرسد، فعلى ذلك فكل ما يورث الاطمئنان عند العقلاء، یا فكل ما يورث الاطمئنان عند العقلاء بصدق الخبر به حیث و تسکن و نفس و الیه، هر جا اینجوری باشه که مورث اطمینان باشه از نظر عقلا درباره صدق خبر که نفس آدم آرامش داره دیگه، مثلا حالت تردید و اینا نداره، فهو عمل بالعلم فلا یشمله التعلیل سوا ان کان مسلما ام کافرا لاخر، که دیگه خبر صدقه که شد حتی مثلا ایمان هم در شرط نیست یا مانع نیست نداشتن ایمان اینها. خب بعد البته ایشون در ادامه میفهمن که خروج کافر، حالا کافر مگه نمیگن بالاخره مسلمان باشه کافر نمیشه به قولش اطمینان پیدا کرد، میگن نه، هم خروج الکافر عن سیرت الموجوده بین العقلا به دلیل شرعی لیس به امر بعید، اگر بگیم که شرع اومده این رو منها کرده، این امر بعیدی نیست. از لم یعهد من الفقها و المحدثین العمل به قول کافر الا فی باب الایسای و شهادت ذمی الاخر. حالا دیگه بینا شما کاری نداریم. پس ایشان هم نظرشون این هست که اونی که در بین اقلا مورث اطمینان از علم حساب میشه. ما هم یکی از ارکان این نظریه این هست که علمی که در قرآن مطرح شده تحصیلش لازم هست، نقطه مقابلش نباید باشه. اون علم مصطلح در کتاب منطق نیست، دارش وسیع‌تره، اطمینان عرفی را هم شامل می شود. لذا بعد فرمودن اگر چنانچه مثلا خبری را که ما مخبرش را صادق می دانیم اینجوری باشه، یعنی طرف خبری به ما می دهد، ما بهش اطمینان داریم، می دونیم دروغ نمیگه، در اساس دقتش و حفظش و این هم قابل اطمینانه، این اگر مفید اطمینان باشه این میشه علم، یعنی این آقا آدم علم داره دیگه. اون آیه که میفهمد لا تخف ما لیس لک به علم شامل حالی میشه. حالا ایشون نظر ایشون البته آیا در عقاید هم همین حرف رو میفرماین یا نه، این بحث دیگره ها. یعنی مثلا گفت مرحوم علامه طباطبایی، شما دیدید علامه هم فرمود که این طمأنینه و سکون اطمینان و عقلای علمه، اما خود ایشون در اعتقادات قائل نیستند. یعنی ما این علمایی که نقل کردیم بعضن هر دوتاش را قائلن، هر دو مطلب را تصریح کردن که در اعتقادات هم میشه، بعضی ها نه این مورد را قبول کردن ولی کن اونجا نظر دیگه ای دارن. حالا وجهش این هست که نظر دیگه ای دارن چه هست اونو باید بررسی بکنیم. این هم فرمایش ایشان. حالا در این قسمت که تو معنینه یه اقلاییه که سکون نفس هست، یعد و علمن لسان شرع هم این برش علم هم برمی اطلاق باشه. این هم بیان ایشان. از علمای دیگری که کلامشون رو من یادداشت کردم در این قسمت، مرحوم آیت الله معرفته. ایشان تقریبا حالا سبک و سیاق بحثاشون دیگه اینا به هم نزدیکه، این معمولا تکیهشون روی همون این است که این سیری و اقلا منبع و مدرک اصلی است که ما اینا رو حجت بدانیم. ایشون هم همینجور فرموده است با استناد به این که حجیت خبر ثقه تعبدی نیست، تعبد نیست بلکه مستند به سیری و اقلا است. یادآور شدن که از نظر سیری و اقلا خبر ثقه جنبه کاشفیت از واقع داره. این حالا یه نکته دیگری شد که الان ایشون در توجه باشه. آدرس ایشان مرمی شود که مجله ماهنامه علمی ترویجی معرفت شماره 100 و شماره اگر اشتباه نکنم 150 و ظاهرن یک هست یا دو، صفحه 5 الی 14 مقاله ای دارن ایشون اونجا، حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن. یعنی عنوان مقاله شون هم این است، حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن در ماهنامه علمی ترویجی معرفت، اونجا این مطلب فرموده. حالا این نکته ای که الان حضرت مرحوم آقای معرفت اشاره فرموده این جالبه، یعنی حالا نکته مهمی است. خود حقیر هم همین تو ذهنم هست که ما برای خبر یا اون چیزی که حالا علم میدانیم یک وقت به اون وصف نفسیش نظر داریم. این همونه که هی میگن سکون و نفس، میگن قطع مثلا سکون و نفس است، علم سکون و نفس، اطمینان، اطمینان و سکون و نفس اون وجه آخر. ببینید دوستان، حالا یک کلمه توضیح مختصری بدم بد نیست، میدانید اینها را، اینا یادآوری میکنم، اینا مطالبی نیست که حالا شما ندانید ولی محض یادآوریه. خب علم جناب آقای فروغی مستنظرید که از صفات حقیقیه چی است؟ ذات الاضافه، نه از صفات اضافیه محض است نه از حقیقیه محض. علم از صفاتی است که حقیقیه ذات الاضافه است. یعنی چی؟ حالا وقتی که حقیقیه شد، این مثل جمهوری اسلامی هست که میگیم هم جمهوری از هم اسلامی، اما جمهوری است بالاخره با مردم باید باشن و رأی مردم است و اینا، اما اسلامی است باید بر منوی اسلام باشه. وقتی که میگوییم که این علم عبارت است ذات الاضافه، یک طرف اضافه اش به عالم هست، درسته؟ یک طرف اضافه اش به معلوم است. این صفت حقیقی هست، یعنی واقعا یک صفت در نفس و در وجود عالم وجود داره و این خارج در عالم خارج این واقعیت داره. اینجوری نیست که انتزاع شده باشه، مثل مثلا ابوت، بنوت، فوقیت، اینا دیگه انتزاع میشه دیگه، ما در خارج غیر از ابو ابن یا فوقیت چیزی نداریم. نه، اینجا واقعا یه چیزی هست به نام علم. اون چیزی از اون علمی که واقعا از اون سکون و نفسه، اون طمأنینه، یعنی در وجود نفس این آدم یه حالتی الان به وجود آمده که قبل از علم نبوده. این حالت چه چی هست نسبت به این مورد؟ الان سکون و نفس داره و طمأنینه داره، یا حالا مثلا بگیم جزم داره، در کلام مرحوم میرزای قمی بیشتر کلمه جزم به کار میره، جزم داره، درسته؟ این اون وجهی است که به عالم مربوط میشه. خب حالا اونی که به متعلق به اون امر خارجی، یعنی معلومه بالعرض نه به ذات، اون معلومه به ذات که خود همون صورت ذهنی است، یک ارتباطی هم این علمه که صفت نفس است به اون خارج داره که میشه بعد معلومه بالعرض یا اون متعلق معلوم باشه. خب این چه نسبتی به او داره؟ این از اون حیث که مربوط به عالم است توصیف و تنعیت میکنه. اگه یادتون باشه تو بحث وجود ذهنی بدایت الحکمه، نهایت الحکمه هم اینا بود. بدایه اتفاقا وجود ذهنی را از نهایه بهتر گفته، یعنی یکی از جاهایی که بدایت الحکمه مفصلتر است از نهایت الحکمه وجود ذهنیه، هم مشکلتره واقعا انصافا هم مفصلتره. هیچ دقت کردید آیه شهابادی بدایه و نهایه ها؟ این یکی از جا چند جا تون شرح بدایه من گاهی تذکر دادم بعضی از جاها بدایه هم مفصلتره هم مشکلتره بعضی از جاها، یکیش هم وجود ذهنیه، یعنی همه این شبهات را ما را آورده در حالی که در نهایه اینقدر متعرض نشده. اونجا هم فرمودن که این وجود ذهنی از آن حیث که مربوط به نفس است و نعت است وجود ذهنی نیست، اصلا وجود عینی. پس وجود ذهنی به چه اعتبار بهش میگن؟ از آن حیث که حاکی هست، مثلا وجود ذهنی یعنی اون صورت ذهنی که حکایتگر خارجه، اینا بهش میگن کاشفیت. پس ما در علم دو وجه داره، وجه ذهنیون که کاشفیت باشه که میشه وجود ذهنی، یه وجه عینیون، یه وجه عینیون صفت عرضه مقوله کیف هم هست. حالا اون نزاعی که اونجا بین مرحوم سبزواری هست و بین مرحوم علامه که اون میگه اصلا این نور است و وجود است و وجود نور است و مقوله نیست و این حرفا، علامه میگه بابا این حرفا دیدن شعاره، مقوله است دیگه، مقوله مگه چی است؟ تنعیت میکنه، موضوع هم میخواد، وجودش لغیره هست دیگه، مگر عرض معنی غیره این داره؟ نه عرضه دیگه. یادتون هست که مرحوم علامه طباطبایی با مرحوم سبزواری یک درگیری دارم نزاعی دارم. خب حالا تا حالا هرچی ما شنیده ایم، مثلا اون تعریف معروف سید مرتضی، مرحوم سید مرتضی در از ذریعه علم را چطور معنا کردن؟ سکون و نفس. منتها سکون و نفس خیلی چیزا ممکن است سکون و نفس باشه، این سکون و نفسی که به عالم خارج نظر داره، یعنی یه نوع کاشفیتی، حکایتی، مرآتیتی داره. این جنبش حالا آیت الله معرفت به این جنبه نظر کرده، یعنی همونطوری که اون حالت نفسانی جزم، مثلا ما جزم پیدا میکنیم دیگه، همونجایی که میگیم دیگه 100% اصلا احتمال خلاف نمیدهیم، میگیم این کاشفیت داره. یعنی چه کاشفیت داره؟ حالا کاشفیت که داره یعنی حتما مطابقه با واقع، اصلا خطا توش راه نداره، نمیتونیم اینو بگیم، ولی اصلا جهل مارکت دیگه نباید باشه. یعنی کلن باید اگر اینجور میبود که وقتی میگیم کاشفیت داره و کاشفیتش قطعی هست، اگر اینجور بود که حقیقتا دیگه تخلف ناپذیر باشه، اصلا جهل مارکت نباید ما داشته باشیم، چون جهل مارکت جزمش با یقین هیچ فرق نداره، جزم داره، شاید قوی‌تر هم باشه، اصلا کاشفیت نداره. اما در این حال میگیم که علم و یقین کاشفیت داره، یعنی شأن کاشفیت داره، یعنی شأنش این است که سر خود نیست، نگاهش به بیرونه، به عالم خارجه. و هر وقت که من جزم دارم خودم میگم کاشف است دیگه، یعنی من میگم کاشفه. این هر تهران آیت الله معرفت اینجا حسن نشین است، این دقتی که ایشون کرده اینه. حالا اگر درجه یه حالت نفسانی من طمأنینه نفس شد، سکون و نفس شد، یه درجه خفیفتر، یعنی اون احتمال خلافه را میشه مطرحش کنی، ولی کن لا یعتنی به، درسته؟ این فقط حالت نفسش تفاوت داره که اون حالت نفسانی یه جا دیگه احتمال خلاف صفر است، یک جا احتمال خلاف خیلی ضعیف است، میل به صفر داره، یعنی رسیده است اون مرز صفر، اما هنوز صفر نشده، ولی از نظر کاشفیت فرق نمی‌کنه. اگر بگید کاشفیت اونجایی است که اصلا خطا نداشته باشد، میگیم خب اون جزمه هم گاهی خطاست. اگر بگیم کاشفیت معنیش این است که این نظر به واقع داره، داره واقع را به من میگه، میگیم اونی هم که تو معنینی نفسم است که بهش میگن زن، اون زن القوی، اون هم حالت رو داره. این نکته خیلی مهمه، این نکته که ایشون اشاره کرده، که ایشون میفهمد که از ذر عقلا این خبر واحد وقتی خبر میده سبقه کاشفیت داره، یعنی این بابا که میگه آمد یعنی در عالم خارج آمد، این من خودم ببینم که بگم آمد، یا یک صیغه‌ای به من میگوید آمد، دوتاش در این که کاشفیت یعنی شأن کاشفیت دارن، شأن کاشفیت دارن، فرق نمیکنه. اون فرقی که وجود داره در کجا هست؟ در اون درجه ی حالت نفس، یعنی اون وجود نفسیشون متفاوته، که یکی احتمال خلاف من نمیدهم اصلا، یکی احتمال خلاف خیلی ضعیفی میدم به شیطان نمیکنم.
مثلا در من
یه روایت رو می‌بینم،
این روایت مثلا من احساس کنم خود روایت اگر جنبش قوی باشه کاشفیتش هم 100 درصد، اگه نه کمتر، اما این روایت کاشفیتش قویه و ضعف
کذایی. چه جور؟ همون
درجه
کاشفیتم
هم
بیان
کم زیاد
میشه دیگه. فقط حالت نفسانی شما فرق میکنه، بعد دیگه چی فرق میکنه؟
خود این خبر که مثلا شواهدش کم، اموریش کم، کاشفیتش هم ضعیفه.
خب دست اون اطمینان شما کمتر میشه، یعنی
اصلا به اطمینان من نیست،
من
این خبر
رو
کنم
فعلا
وجود
پیدا
نمیکنم.
این خبری هست در
درجه
کاشفیتش کمه. نه چرا، در عالم خارج چه فرقی میکنه؟ قرائن که با خبر که هم نیست که، تو خبر که نیست که، اون قرائن فقط موضع مرا نسبت به این خبر تغییر میده.
خبر متواتر با خبر سبه.
آره
من اصلا میسم بیرون
خب میگم احتمال همون میره تو ذهن ما، یعنی اصلا بحث احتمالاته، احتمالات خارجیت نداره. مقوله احتمال ها، مقوله احتمال یه هم پدیده خارجی نیست، ورای من و نفس من، مورد نفس ماست. درجه احتمال ضعیف میشه، درجه احتمال قوی میشه. من که میگم کاشف است یا کاشف نیست، شأن خبر کاشفیته، میخواد یکی باشه میخواد صد تا باشه، منتها اگر یکی شد اون احتمال ذهنی من قوی ضعیفه، وقتی زیاد شد قوی میشه، و الا در متن واقع که شأن الخبر، خبر یعنی گزارش از یه امر خارجی، هیچی فرق نمی کنه. یک خبر بده، دو تا نفر خبر بدن، سه نفر خبر بدن، در این که این شأنش کاشفیت فرق نمی کنه. فقط این منم که حالت نفسانی هم نوسان پیدا می کنه. یه نفر که میگه این حالت نفسانی مثلا ضعیفه، دو تا میگه خود قوی تر میشه، سه تا میگه قوی تر میشه، این تو نفس
خبر متواتر با خبر واحد خودشون.
نه تو خارج نه نه چه فرق میکنه؟ اگر این حالت نفسانی ما رو بذاریم کنار، حالا یه نفر میگه زید آمد، دو نفر میگه زید آمد، دیگه این شأن این خبر اینه که میگه زید آمد، در عالم خارج زید آمده، در سفر آمده، فقط این دستگاه ذهنی ماست که تحت تاثیر قرار میگیره. یه نمیدونم خسته میشید مگه بخوام بگم، یه بحثی توی فلسفه بود، نزاعی است بین فلاسفه، بعضی از متکلمین، حالا میگن متکلمین بعضیشون اونجا با فلاسفه هستن، اشیء و ما لم یجب لم یوجد، این مورد اتفاق و حکما است، و جماعتی از متکلمین هم دیدگاه دارن که اشیء و ما لم یجب چه، نقطه مقابل این قاعده وجوب چی است که به غیری هست، چه قاعده ای هست؟ قاعده اولویت. مگه اینجور نیست؟ یه عده میگن نه آقا، اولویت هم کافی است برای وجود پیدا کردن یه چیزی، اولویت هم دیگه کفایت میکنه، لازم نیست به مرتبه وجود برسه. مرحوم آقای لاهیجی در گوهر مراد، مرحوم آقای مطهری تو همون شروع منظومه و اینایی که دارن میگن بابا اصلا بحث اولویت به خارج ربطی نداره. ما که میگیم شیء ما لم یجب، یعنی وجوب در خارج باید وجوب پیدا کنه، یعنی تو بنبست بیفته، روزنه های عدم روش بسته بشه. اولویت یه امر ذهنیه، یعنی ما مثلا میبینیم چهار تا عامل آمده یه خوردی بیشتر تقویت میکنیم، پنج تا شد بیشتر تقویت میکنیم، ولی آخرش در متن خارج یه روزنه عدم روش بازه. برای اینکه یه چیزی نباشه، چه یه روزنه یه عدم باشه، چه 10 تا روزنه یه عدم باشه، برای اینکه نباشه هیچ فرقی نمی‌کنه. نیست دیگه، علت تامه که نشود، علت تامه نباشه، اصلا علت تامه نباشه، هیچ کدوم چون علت تامه فقط 10 تا جزء داره. خب هیچ کدومش نیست، و اینم نیست. آقا 9 تاش هست، یکیش نیست، بازم نیست. تو عالم خارج هیچ فرقی نمی‌کنه. این باید وجود پیدا کنه، یعنی اگه 10 تا 10 تا واسه بشه. اونجا گفتن خلط شده است. اینایی که قاعده اولویت رو میگن، ذهن را با خارج خلط کردن. اولویت یه امر نفس. احتمال اینجوره. این که مثلا میگیم در خبر واحد احتمال ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، یعنی اون حالت نفسانی ما تغییر میکنه. و الا خبر شأن کاشفیتش یکی باشه، دو تا باشه، 10 تا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. پس این نکته های معرفت رو رحمت کنه، مرحوم های معرفت اون دقیق بودن، آدم اهل دقتی بودن. من از نزدیک خدمتشون توفیق داشتم، خدمتشون بوده بعضی از سفرهای بلوچستان، بعضی از یک سالگردی برای علامه بود در تبریز، دانشگاه تبریز یک سال در خدمت ایشون با هم بودیم، اونجا رفته بودیم. بعضی از این دکاتره هم سر به سر ایشون میذاشتن، چون ایشون مشربشون فلسفی نبود دیگه، مشرب فلسفی نداشتن، ولی عقلی دقیقی داشتن، مشرب عاطل خویی و اینا داشتن دیگه، اینجور بودن. این آقای دینانی و یه چند تا دیگه هم اومده بودن اونجا، اینا یه سر به سر ایشون می‌ذاشتن، یعنی شوخی می‌کردن ها، مثلا مبانی ایشون رو به نظر خودشون به لحاظ اینکه ما فیلسوف هستیم مثلا زیر سوال می‌بردن، ایشون هم از من کمک می‌گرفت، خدا رحمت کنه، میگه حالا آقای ربانی ببینیم چی میگه، ایشون بالاخره با فلسفه هم میدونه دیگه، خدا رحمت کنه، مرد بسیار شریفی بودن رضوان الله علیه. این نکته دقیقی هست، ایشون می‌فهمن که از نظر سیری عقلا خبر ثقه جنبه کاشفیت از واقع دارد و آنان با خبر ثقه همان گونه برخورد میکنند که با علم و یقین شخصی خود. این حالا راجع به این امر انسان شناسی به عبارتی، این یک بحث انسان شناختی شد، معرفت شناختی، انسان شناختی. از طرف دیگر حالا بحث دینی و از طرفی آیات ناهیه از ظن نیز ناظر به ظن لغوی است، نه ظن منطقی. اینو من چندین بار خدمتون عرض می‌کردم که با قرآن کریم که حالا با امثال خواجه نصیرالدین طوسی و ابن سینا و اینا که حرف نمی‌زنه، با توری مردم حرف می‌زنه. این ظن در اینجا ظن لغویه، نه ظن منطقی. ظن منطقی به چی میگن؟ اگه 99 درصد هم بشه میگن ظن در منطق، در حالی که این ظن لغوی است. و ظن لغوی عبارت از خیلی قشنگ گفته انصافا، یعنی من واقعا وقت دقت میکنم اینم که مرحوم معرفت اون حق مسئله را توجه کرده، میفهمد و ظن لغوی عبارت است از مطلبی که خدا رحمت کنه، خیلی قشنگ گفته، خدا شاهده این حرفش را من خیلی خوشم میاد، بسیار دقیقه، که مستند به دلیل معتبر نباشد. یادتون از من عرض میکردم که اون بررسی که حقیر کردم قرآن زن که گفته میشه یا اصلا دلیل نداره، همچنان آبی میگه چیزی، میگم آقا دلیلی چی؟ یا اگرم دلیل داره دلیلش از ذره اقلا اعتبار نداره. من برداشتم این بود که در قرآن کریم اون جایی که زن نهی شده و مذمت شده اینجوره، ایشون هم میفهمن بله زن لغوی اینه که مطلبی مستند به دلیل معتبر و نباشد و ناشی از وهم و خیال باشد، که حالا اصلا یا دلیل نداره یا دلیلی اگه داره دلیلش معتبر نیست، این میشه ظن لغوی. پس آیات شریفه، روایاتی که ظن را نهی میکنه، تبعیتش را این یاد نهی میکنه. بله، بنابراین آیات شریفه ظن منطقی، یعنی آنچه یک طرف نسبت راجح است، یک این کافی نیست، این راجح است کافی نیست، و مستند به دلیل است. چه دلیلی؟ دلیلی که عقلاش اعتبار قائل باشن، که شارع هم دیگر سیری عقلا رد نکرده، اینا شامل نمی شود. پس دو نکته از مرحوم های معرفت داشتن، ایشون اون سکون و نفس رو نیاورد که تو عبارات دیگران بود، ولی رو این مسئله تاکید کردن، کاشفیت، که این چیزی که عقلا مثلا خبر واحد رو میگن کاشفیت براش قائلن، شأن کاشفیت داره، و ثانیاً ظنی هم که نهی شده ظن به معنی لغویه، نه ظن به معنای منطقی که مثلا اگه 90 درصد هم هست بگیم که این لا یغنی من الحق شیئا. عادش هم که خدمتتون عرض کردم، مثل اینکه اشتباه آدرس دادم آقای چیزا، آقای شاهبادیاره پیدا نکردید؟ نه صبر کنید، حالا اون مجله رو پیدا کردید یا نه؟ جزاک الله، من الان عذرخواهی میکنم. پس حالا داشته باشید آدرس رو درست داده بودم، اسم رو عوضی گفته بودم. اینجا یه قدش شلوغ شده، نیست که اینا رو بعدن هی نوشتم. اینا این چقدر شلوغ قلوغ شده. حالا کارهای مشتاق زدم که مدر اصلاح کنه، زحمتش زیاد میشه تو اینا، باید خیلی دقت کنید. این گای پاورقی اومد تو حاشیه رفته. بله این مطلبی که اون مجله داره، این حالا بگذارید که نرمال آیت الله مصباحه که میخواستم دیگه آخرین فردیشون رو بگم. مرحوم آقای معرفت آدرس، خیلی عذرخواهی میکنم آقای شاهبادی اذیت شدید، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ببخشید اونجا دارن. مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی سال اول شماره اول صفحه 142-146، اون آدرس مال آیت الله معرفت اونجاست. این که داده بودم مال آیت الله مصباح بود، من اینجا حواسم نبود، پاورقی جابجا شد. پس مال از مرحوم آقای معرفت این شد ها، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی سال اول شماره اول، الان میتونید پیدا کنید. اون آدرسی هم که دادیم از مجله معرفت، ماهنامه معرفت، اون مال حضرت آیت الله مصباحه که دیگه من 20مین مورد شماره گذاری کردم، 20 تا شده اینایی که الان نقل کردیم خدمت شما. از عشریه کامل هم خلاصه گذشت دیگه، 20 شد. این کانو 20 نه چی چه است صابرین هست دیگه، یغلب و مه معتین هست یا مه هست معتین. خب پس خوب شد دیگه 20 نفر داریم، این در مقابل اونا دیگه میتونیم جواب گو باشیم. حضرت آیت الله مصباح هم که یه نفر آخری است که اینجا فرمایش من جمع ضبط کردم، ایشون هم میفهمن زن قوی و زن عادی مصداق علمه. تو گیومه عبارتی که ازشون یادش کردم این است: در بر مرتبه کامل علم عرفی آن است. چون عبارتشون اینجوری است، میفهمن مرتبه کامل علم عرفی، نه اون علمی که در منطق میگن، مرتبه کامل علم عرفی آن است که انسان اطمینان پیدا کند. باز رفتن سراغ اون مقوله اطمینان، اطمینان پیدا کند، یعنی احتمال خلاف آن در ذهن انسان نیاید، یا بیاید اگر بیاید بنا اعتنا نکند. خب این تکرار کردیم و بارها این مطلب را عرض کردیم که مراد اینه، ایشون هم اینا فرمودن. بنابراین علم قطعی یک، ظن اطمینانی دو، و حتی ظن عادی. ایشون مثلا حدود 70% اینا را هم میفهمن، اینم اعتبار داره. حالا ما 70% اینا رو زیاد دیگه چیز نکنیم، یعنی خیلی مسئله رو در واقع وسیق نگیریم، ولی به هر حال مثلا 90% 80% اینجورا معمولا حالا بخوام درصد بندی کنیم، ایشون به هر حال سه رتبه قائل شده. بله میفهمد که اینا مصادیق علم عرفی میباشند، یعنی علم عرفی مصادیق را داره، ظن اطمینانی و حتی ظن عادی، اینا علم عرفی هن. خیلی چیزهایی که ما معتقدیم و روی آن حساب باز میکنیم یک ظن 70% بیشتر نیست، ولی میگوییم میدانیم. یعنی همون جایی هم که مثلا 70% ما تعبیر عرفی اینه که میدانمه، نمیگن که گمانم این است، میگه میدانم. حالا اینم بیان ایشونه به این توسعه، حالا بنده نمیخوام به این توسعه بگم، یا حداقل در عقاید به این توسعه نمیشه گفت، اگرم بر فرض در امور مربوط به زندگی عملی فرمایش ایشون باشه، در اعتقادات دیگه نمیشه به این سه مطلب را قائل شد. این اقوالی بود که دیگه خدمتتون نقل کردیم، بحث را همینجا دیگه متوقف میکنیم. جنبندی اینها و اونایی که خدمتتون قبلا گفته بودم، باز ادله مخالفین موافقین و یه چند تا نکته بود که بنا شد بررسی کنیم اینها را، انشالله در بعد از تعطیلات به امید خدا شرط حیات. جانم ندیدم نظرشون لالا
یه بار که
اگر اون اطمینان بیاره دیگه ها، باید ببینید که میخوایم مستند بکنیم آدرسش رو اینا داشته باشیم، ببینیم چی فرمودن که تا چقدر میشه استفاده کرد. اگر شما جایی سراغ دارید،
من
یه
موقع درستشون
من پیدا نکردم مثلا، یعنی دارم کتاب ایشون رو، ولی باز مجددا نگاه میکنیم ببینیم اگر چیزی بود. من توفیقم نداشتم درس ایشون، ما با آیت الله تبریزی معمولا میرفتیم فقهن و اصولا دیگه، حوصله ایشون مرا خدا حفظ کنه آیت الله وحید خیلی با تعنی، من معمولا حوصله‌ام نمیکشه، اینایی که با تعنی خیلی حرف میزنن آرام آرام، آدم چیزی نیستم، خیلی با حوصله ای نیستم. آیت الله تبریز خدا رحمت کنه ایشون اصلا مینیشه از رو منبر دیگه بدون مقدمه وقت رفت متن مسئله، ما کیف میکردیم بدون اینا، یعنی مثلا یک درس ایشان را از آیت الله وحید شاید چند جلسه طول بکشه با اون ادبیات و آرامش و اینا، اون قدر که اون مطلب میگفت ها، یعنی مرحوم آقای تبریزی توی یه جلسه درس که میگفت به قدری مطلب میگفت ناپشت هم هی میگفت 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 که مثلا اگر آیت الله وحید بخواد ترجمه کنه چند جلسه طول بکشه که اونا رو آرام 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 دیگه با حوصله‌مون نمیاد دیگه درسشون درست. خیلی خوب، خدا رحمت کند مازین از علما بزرگان، خدا حفظ کنه انشالله این علمای موجودین را، انشالله تعالی توفیق بده به حقیر به شما عزیزان که بتوانیم اون چه مرضی حضرت ولیعصر ارواح ناله الفدا و مرضی خدای متعال است انشالله کسب بکنیم و ذخیره قبر و برزخ و قیامت با انشالله تعالی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه ایام البیض و اینا هم که خب مستحضرید این امسال ایام نوروز مصادف شده از با این ایام خیلی نورانی ماه مبارک رجب، میلاد امیرالمومنین سلام الله علیه، اون ایام البیض و حالا اعتکاف اگر شد نشد روزه انشالله تعالی توفیقی بشه انجام بشه و التماس دعا داریم، دعا بفرمایید، ما دعاگوی شما هستیم.